بخش دوم.
پرویز خسروانی زمانی که دانشجوی دانشکده افسری بود، خود و خانواده اش بی پول بودند. آنها 5 برادر و چند خواهر بودند. از خواهران او تنها یکیشان را به اتفاق شوهرش در منزل سپهبد خسروانی دیدم. یکی از برادران خسروانی وکیل مجلس شد، شهاب خسروانی. برادر دیگر به نام عطاالله خسروانی وزیر کار و وزیر کشور شد. دیگری خسرو خسروانی سفیر شد. مرتضی خسروانی نیز با درجه سپهبدی رئیس دادرسی ارتش شد. آن که وزیر شد بسیار چاخان و پشتمنداز بود و آن یکی که سفیر شد بسیار مطیع و سازشکار. پرویز خسروانی از زمان دانشکده افسری به دنبال زن پولداری بود که توسط او وضعش را روبراه کند، تا بالاخره دختری پولدار از یک خانواده بهایی به نام نعیمی پیدا کرد که در انتهای کوچه شهناز، محلی که منزل من در آن واقع بود، می نشستند. پدر دختر از بزرگان فرقه بهایی و بسیار متمول بود و در یک باغ 5000 متری با ساختمان مجلل سکونت داشتند. پرویز هر روز عصر با دوچرخه از دانشکده افسری راه می افتاد و به عنوان تمرین دوچرخه سواری از مقابل خانه دختر می گذشت و نامه عاشقانه رد می کرد. خانواده دختر با ازدواج این دو مخالف بودند، ولی به علت سماجت پرویز این ازدواج انجام شد و ایشان به عنوان داماد سر خانه به باغ دختر کوچید. پدر دختر در جوار خانه خود خانه ای ساخت که خسروانی و زنش در آنجا زندگی می کردند. این خانه در کنار بولوار واقع بود و بعدها به اداره نظام وظیفه اجاره داده شد و خسروانی و زنش در الهیه خانه مجلل با محوطه 5000 متری درست کردند و تا انقلاب در آنجا زندگی می کردند. پس از فوت پدر دختر، ارث هنگفتی به زن خسروانی رسید و صاحب چندین باغ و خانه در ونک و چندین ویلا در جنوب فرانسه و آپارتمان‌های متعدد در پیچ یوسف‌آباد و مجتمع سامان و غیره شد. خسروانی در زمان مصدق باشگاه ورزشی تاج را داشت و در آن تعداد زیادی از ورزشکاران باج بگیران سرشناس تهران مانند شعبان بیمخ را جمع کرده بود. او هر طرف که باد می آمد به دانسود می رفت. در زمان مصدق اگر اشتباه نکنم در 30 تیر ورزشکاران را به خیابان ریخته و به نفع مصدق شعار می داد. ولی چندی بعد در 28 مرداد توسط اشرف اجیر شد و همین ورزشکاران را به خیابان ریخت و علیه مصدق و به نفع محمد رضا شعار داد. یک بار همین موضوع را به محمد رضا گفتم، پاسخ داد
بی اشکاله حالا که به نفع من عمل میکنه.
ولی به علت همین پشت هم‌اندازی و حقبازیش مورد اعتماد نبود. پس از 28 مرداد خسروانی و باشگاه تاجش به بلای جان مردم تبدیل شد. او راه میافتاد و هر جا که زمین شهری مرغوبی میدید به مالک آن مراجعه میکرد. اگر طرف حاضر میشد زمین را به او واگذار کند فبها، وگر نه یک جوخه ژاندار میرفت و یک پرچم سلطنتی را در وسط زمین فرو میکرد و خسروانی صاحب زمین را تهدید میکرد که زمین برای شاهنشاه است. طرف مسلما تسلیم میشد و زمین را واگذار میکرد. سند به نام خسروانی، زن یا دو دخترش صادر میشد. چنین آدمی را هویدا سرپرست سازمان تربیت بدنی کرده بود. به تدریج مسئله بسیار حاد شد. من پیگیری کردم و بهترین وسیله تحقیق را اداره کل نهم ساواک تشخیص دادم. سرهنگ زرابی مدیر کل نهم ساواک را احضار و به او دستور دادم درباره اموال خسروانی تحقیق کند و در سطح کشور هرچه به نام خسروانی، زن و دو دختر اوست و سند صادر شده گزارش نماید. پس از 3-4 ماه گزارش تحویل شد. با کمال تعجب دیدم که نتیجه بیش از تصور قبلیم است. در مراکز استان 1 یا 2 زمین، در مراکز شهرستانها 1 زمین، در برخی مراکز بخش 1 زمین و در تهران 10 زمین که همه بسیار مرغوب و وسیع بود به نام خسروانی و خانوادهش است. خود خسروانی علاوه بر باشگاه‌های ورزشی تاج به تدریج تأسیسات ورزشی دیگری تأسیس کرده بود که بسیار مدرن بود. یکی از این تأسیسات در خیابان بخارست و دیگری حوالی ونک بود که ساختمان مجللی با بیش از 10 زمین تنیس در محوطه حدود 10000 متر مربع بود. به علاوه در آنکارای ترکیه نیز تأسیسات ورزشی مهمی احداث کرده بود که سند به نام خودش بود. اداره کل نهم سواک در گزارش خود لیست کاملی از زمین‌ها و تأسیسات خسروانی در سطح کشور ارائه داد که به بیش از 200 رقم می‌رسید. این گزارش سرهنگ زرابی باید جزء مدارک دفتر ویژه اطلاعات که مسئول حفاظت آن سرتیپ نجاتی بود موجود باشد. به هر حال گزارش فوق را به محمد رضا دادم. ذیل گزارش نوشت:
به علم ارجاع شود.
به علم یعنی وزیر دربار ارجاع شد. علم و خسروانی با هم توافق کردند که وی ظاهراً کلیه اموال خود را به بنیاد پهلوی ببخشد، ولی عملاً با اهدای چند قلم قضیه را فیصله دهد. چنین شد و حدود 7-8 قطعه در تهران را به بنیاد واگذار کرد و در نامه‌ای به محمد رضا نوشت: جان نثار، هر چه داشت و نداشت به بنیاد واگذار کردم. مدتی گذشت و من قضیه را متوجه شدم و گزارشی به محمد رضا دادم که آنچه خسروانی به بنیاد واگذار کرده چند قلم ناچیز از 200 قلم اموال اوست و تازه استفاده آن را به صورت ظاهر برای باشگاه تاج و در واقع برای خودش برداشت می کند. محمد رضا مجددا نوشت:
به علم ارجاع شود.
ارجاع شد و این بار علم اقدامی نکرد. خسروانی فرد بسیار زرنگی بود و از طریق مهمانی و رفاقت با مقامات مهم و تماس مستقیم با محمد رضا، فرح، علم و معینیان کار خود را پیش می برد. یک بار دیگر نیز کار خسروانی به افتضاح کشید. ماجرا از این قرار بود که او هر شب در خانهش جلسات قمار کلان داشت که در واقع جلسات کلاهبرداری هم بود. هدایت این جلسات را جلال آهنچیان به دست داشت. آهنچیان تاجر معروف بازار بود و بازاریان عمده باید او را بشناسند. خودش مدعی بود که در بازار نفوذ زیاد دارد. در او حتی یک خصلت خوب هم یافت نمی‌شد و هر چه بود بد بود. ثروت بی‌حسابی داشت. خانه مجلل او تصور می‌کنم در دروس بود. این خانه را در یکی از مهمانی‌هایش که جزء مدعوین بودم دیدم. او دوست صمیمی خسروانی و خانواده‌اش بود و دائما به خصوص در اوقات فراغت و روزهای تعطیل در منزل او بود. او در منزل خسروانی جلسات قمار تشکیل می‌داد که در آن کلاهبرداری‌های بزرگ می‌شد. در این جلسات قمار حسن زاهدی وزیر کشور هویدا، ناصر گل سرخی وزیر منابع طبیعی، وزیر دادگستری هویدا منوچهر پرتو، یک یهودی ثروتمند و معروف جلال آهنچیان و پرویز خسروانی شرکت می‌کردند. البته آنها در مقابل مهمانان بازی نمی‌کردند، بلکه زیرزمینی را به این کار اختصاص داده و هیچ فردی را به آن راه نمی‌دادند. من مدت‌ها نمی‌دانستم که اینها در این زیرزمین چه می‌کنند، زیرا طوری وانمود می‌کردند که مثلا ورق رامی یا تخت نرد بازی می‌کنند. بعداً معلوم شد که هر شب میلیون‌ها تومان برد و باخت می‌شده است. جریان کلاهبرداری چه بود؟ ماجرا از این قرار بود که آهنچیان به گل سرخی وزیر منابع طبیعی می‌گفت:
فلون بازاری یا مالک یه میلیون متر مربع زمین در فلان منطقه داره که متری 1000 تومان میارزه، و یا چند هکتار زمین در فلان روستا داره که 1 میلیارد تومان میارزه. کافیه که آگهی بدید و این زمین رو به استناد ماده 56 جز اراضی منابع طبیعی ملی اعلام کنید. من آهنچیان از صاحب زمین واسه شمای گل سرخی 500 میلیون تومان میگیرم. یه هفته بعدم تو روزنامه اعلام کنید که اشتباه شده و زمین جز منابع طبیعی نیست.
البته آهنچیان حدود نصف مبلغ را از گل سرخی می گرفت و صاحب زمین نیز مبلغ کلانی برای خود دریافت می کرد. این کار عادت آهنچیان و گل سرخی شده بود. بالاخره روزی محمد رضا مطلع شد و از من جریان را پرسید. صحت جلسات قمار و کلاهبرداری را تایید کردم. همون روز 3 وزیر و خسروانی سرپرست تربیت بدنی معزول شدند. در مورد کلاهبرداری افسر مأمور تحقیق با چند نفر از صاحبان اراضی صحبت کرد، ولی چون کارشان درست شده بود موضوع را انکار کردند و چون گل سرخی برکنار شده بود مسئله دنبال نشد. ولی به هر روی چندی بعد حسن زاهدی استاندار خراسان شد و وزیر دادگستری نیز سناتور. معلوم شد که علم یا هویدا سفارش آنها را به محمد رضا کردند. و اما بقیه سرگذشت خسروانی. خسروانی در جوانی چند بار قهرمان دوچرخ سواری شد و سپس باشگاه تاج را تأسیس کرد که محل آن خیابان شمالی بهارستان نزدیک باغ ملی امینی بود. محل خدمت خسروانی در ژاندارمری بود. مدتی فرمانده ناحیه ژاندارمری استان مرکزی شد و زیر دست اویسی خدمت می‌کرد و در زمان هویدا سرپرست سازمان تربیت بدنی شد. او در همه مشاغل کارش توأم با کلاشی و سوء استفاده بود. گاهی مرا به منزلش دعوت می‌کرد و در این دیدارها متوجه بودم که به هیچ وجه صداقت ندارد. خسروانی رفیقی داشت که زنش می‌دانست. او تمایل داشت که زنش را طلاق دهد و زن هم می‌خواست از او جدا شود. به هر حال زن خسروانی ترتیبی داد که خسروانی او را طلاق دهد و 5,000,000 تومان آن زمان مهریه به اضافه جواهرات و البسه بسیار گران قیمت اخذ کند. در واقع پیش از انقلاب خسروانی زن نداشت. او در آستانه انقلاب حدود 58 سال سن داشت ولی جوان و ورزیده مانده بود. تحصیلات وی نیز حداکثر همون دانشکده افسری بود. چند روز پیش از پیروزی انقلاب خسروانی برای خداحافظی با من به کلوپ ایران جوان آمد و گفت که می‌خواهد به ترکیه برود، ولی بعدها نصرت الله برادرم گفت که در اسپانیا مستقر شده. ولی زن سابق وی و دو دختر و دامادهایش در ایران بودند و در خانه‌ای واقع در الهیه زندگی می‌کردند. چون سند خانه به نام خسروانی بود، چند بار از بنیاد مستضعفان برای تخلیه به آنها مراجعه شده بود. لذا روزی زن خسروانی به خواهرم توران مراجعه کرد و بر اساس شایعاتی که درباره من وجود داشت، خواستار کمک من شد. توران گفته بود که نمیدانم این شایعات درست است یا نه. به هر حال هرگاه تلفنی تماس گرفت، تقاضای شما را خواهم گفت. خواهرم موضوع را به من گفت. گفتم اگر باز مراجعه کرد بگویید تا حال تلفن نکرده و از محل او اطلاع نداریم. مجدداً مراجعه کرد و توران همین جواب را داد و دیگر مراجعه نکرد.